بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالكبرياء وأشهد أنه المتوحد بتدبير الأرض والسماء وأشهد أن محمد المبعوث رحمة للورى أكمل الأمناء وأفضل السفراء وخاتم الأنبياء وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين هم المحجة البيضاء ومنقذ البشر من الضلالة والعمى اللهم بلغ مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها حيهم وميتهم وعنا وعن والدينا من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه اللهم إنا نجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة له في رقابنا اللهم كما شرفتنا بهذا التشريف وفضلتنا بهذه الفضيلة وخصصتنا بهذه النعمة فصل على مولانا وسيدنا صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه طائعين غير مكرهين في الصف الذي نعت أهله في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام اللهم هذه بيعة له في أعناقنا إلى يوم القيامة عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. کلام ما درباره سبک زندگی اسلامی در مسائل خانواده در موضوع باروری بود. نکاتی رو در هفته های گذشته که در این بار توفیق داشتم به محضر مقدستون تقدیم کردم، برای برخی از بزرگان و صاحبان اندیشه تولید اشکالی کرد که به اون اشاره می کنم. البته توضیح بحث علمی در این زمینه نیازمنده به فرصت دیگری است. در مقام این که ما اگر بخواهیم باروری رو در خانواده منع کنیم و طرح نابسامان تهدید نسل اجرا بشود، این با مبانی آیات قرآن سازگار نیست. استدلال بنده به آیاتی بود بعضی از عزیزان ما به نظرشون اشکالی رسید که آیا در مسئله منع باروری و پیشگیری از فرزند آیا عنوان قتل ولد صدق می کند که نسبت به این مسئله به آیاتی استناد شد که می فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. البته این از نظر بحث فقهی دارای یک سلسله نکاتی است که در واقع فنی است، تخصصی است. در یک محضر عمومی خطبه نماز جمعه قابل بحث نیست، فقط برای توجه این اساتید و بزرگانی که اگر براشون ایجاد اشکال شده است، روایتی رو از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کنم. در مستدرک حاکم نیشابوری این روایت نقل شده است. ظاهرا صاحب مجمع البیان هم به این روایت استناد فرموده که وقتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سؤال کردند درباره عزل، یعنی درباره پیشگیری از باروری، پیغمبر اکرم فرمودند انه من الوعد الخفی، منع ولد و پیشگیری از بچه دار شدن از مغوله و از جریان بچه کشی پنهانی است. خود رسول الله از مسئله منع باروری تعبیر می کنند انه من الوعد الخفی. پس استناد به آیاتی که درباره منع قتل ولد هست در منع باروری بی مناسبت نیست. ضمن این که استنباط مسئله فقهی از این آیات شریفه نیازمند به یک سلسله مباحث خاصی است. اونی که ما در مسئله باروری بایستی خانواده ها مورد توجه قرار بدن این است که باروری یک اصل در زندگانی خانوادگی است و به عنوان یک نتیجه و ثمره قطعی تشکیل خانواده، فرزنددار شدن و فرزند به دنیا آمدن لحاظ شده است، هم در جریان فطری و طبیعی و هم در آموزه‌های دینی. اما باید توجه داشته باشیم تهدید نسل با تنظیم خانواده فرق می کند. اینجور نیست که ما بگیم چون تهدید نسل یعنی محدود کردن نسل، نسل کشی به عنوان مسائل اقتصادی و به عنوان برنامه ریزی اقتصادی، منع باروری در مقام ارزیابی با امکانات اقتصادی، این از دیدگاه اسلام قرآن یک جریان 100% ممنوع و خلاف تهدید نسل خلافه. اما تنظیم خانواده یه واقعیت دیگری است غیر از تهدید نسل. تهدید نسل نباید بشه. یه زن و مرد با هم ازدواج میکنن، ثمره قطعی زندگیشون بچه دار شدنه، بچه به دنیا آمدنه، بچه تربیت کردنه. خانواده اگر خاصیت پرورشگاهی خودش رو از دست داد، خاصیت آرامشگاهی خانواده هم از بین می رود. این بحث بعدی بنده است، ارتباط آرامشگاهی خانواده با پرورشگاهی خانواده. فرزند محور زندگی خانوادگی هست و تهدید نسل به هیچ وجه جایز نیست. نمیتونیم بگیم آقا از این زمان تا این زمان بایستی نسل محدود بشه، انسان به دنیا نیاد، یا انسان فقط در این اندازه به دنیا بیاد. تهدید نسل 100% خلافه، اما تنظیم خانواده یه چیز دیگه است. یه مرد و زنی که میخوان زندگی کنن با هم، خانواده ای رو مدیریت کنن، دقیقاً بایستی در تنظیم خانواده تعداد فرزند، کیفیت جمع آوری فرزند، کیفیت مدیریت تربیتی و پرورشی فرزند رو برنامه ریزی کنن و در طی برنامه ریزی مشخص از نظر اجرای مدیریت پرورشگاهی خانواده اینا بچه دار بشن. بی حساب و بی کتاب بچه دار شدن، خونه رو ماشین جوجه کشی رو انداختن، این درست نیست. تنظیم خانواده باید بشه. ما 3 فصل تربیتی برای بچه داریم: فصل نوزادی تا 7 سالگی، فصل 7 سالگی تا 14 سالگی، فصل 14 سالگی تا 20 سالگی. یعنی یک بچه فرزند خانواده در این 3 مقطع است. بچه های شما تا وقتی که 20 ساله نشن، چه دختر چه پسر، اینا بچه خانن. این رو باید بپذیرید و باید قبول کنید. 3 فصل هست. در هر فصلی از این 3 فصل بایستی 2 فرزند در کنار هم باشن. یعنی یه خانواده کامل اون خانواده ایست که بچه نوزاد تا 7 ساله دارد، بچه 7 ساله تا 14 ساله دارد، بچه 14 ساله تا 20 ساله دارد. 3 فصل تربیتی رو و پرورشی رو داره در زندگی این خانواده اجرا می کند و هر فصلی 2 بچه در کنار هم. چون اگر بخواد 1 بچه در هر فصلی به صورت تنهایی قرار بگیرد، این رشد خوبی نخواهد داشت. که حالا اینها بحث هایی است که در مسئله سبک زندگی اسلامی در برنامه تربیت فرزند توضیح داده خواهد شد. اونی که در بحث امروز من قابل توجهه اینی که برای این اساس بایستی خانواده تنظیم بشه. یعنی اگر بخواد یه خانواده به طور میانگین در دوران سن باروری خانم ای خانه فرزند خودشو تنظیم کند، حداقل یه خانواده بایستی 7 فرزند داشته باشه. بین 7 و 8 فرزند باید خانواده داشته باشه. اگر بخواد با تنظیم زندگی خانوادگی و فرزند تعداد فرزند رو در تمام طول دوره باروری یک خانم خانه تنظیم کنه، ما بایستی در زندگی تنظیم خانواده داشته باشیم. بچه دار شدن بر حسب برنامه تنظیم خانواده صورت بگیرد و تنظیم خانواده با تهدید نسل فرق میکنه. این رو به عنوان یک اصل ما بایستی بپذیریم و در زندگی، حالا در مقام تنظیم خانواده، اگر بخوان مسئله پیشگیری رو در یه عملیات، در 2 عملیات انجام بدن، چجور انجام بدن، این مربوط به فتاوای فقهایی است که از اونا تقلید میکنید. ببینید عزیزان، مسئله حلال و حرام، مسائل دقیق فقهی، اینها بایستی به مراجع مراجع شما، به فتاوای مراجع شما مراجعه بشود. در این خصوص به فتاوای مرجع مراجعه کنید. تو در نماز جمعه اگر یه وقتی هم ما بحث فقهی رو بگیم، این بحث فقهی به عنوان نظر گوینده یا یه تحلیل فقهی گفته می شود. مگر مسئله‌ای که ما اعلام می‌کنیم این مسئله اجماعی فقهاست. جز در مواردی که اعلام نشود این مسئله اجماعی فقها هست، در بقیه مسائلی که بحث میشه اینها برای شما اثر عملی ندارد. در اعمال خودتون بایستی حتما به فتاوای مراجع تقلیدتون مراجعه کنید. خب جمعه آخر ماه شعبانه، برادران خواهران، دو روز مونده به ماه رمضان، من و تو چقدر آماده این سفره مهمانی خدا شدیم. در این چند ساعت باقی، چند لحظه باقی مونده، چند ساعت باقی مونده، یا یکی دو شبانه روز باقی مونده از ماه شعبان، به درگاه خدا عرضه می داریم: الا اللهم الم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. خدایا من نمیدونم الانی که 48 ساعت بیشتر تا ورود ماه رمضان و ماه ضیافت الله ندارم، چقدر آمادگی این مهمانی تو در من هست. آیا اعمالم، کردارم، برنامه هام، تصفیه زندگی من به صورتی هست که من در ماه مبارک رمضان بر سر سفره ضیافت الله و مهمانی ذات مقدس حق زانو بزنم، یا این آمادگی برای من فراهم نشده است؟ اونی که احساس میکنم نگذاره یک مهمان خوبی برای خدا باشم، خدایا این گناه، این معصیت، این آلودگی نامه عمل است. اما پروردگارا در این جمعه آخر شعبان وقتی پیغمبر اکرم میخواست کارت دعوت مهمانی ماه رمضان رو پخش کنه، این کارت دعوت مهمانی رو مطلق پخش کرد، بدون قید و شرط پخش کرد، مقابل مسلمان ها ایستاد، اعلامیه داد: شهر دعیتم فیه الا ضیافت الله. یه ماهی میاد که همه شما به مهمانی خدا دعوت شدید. دیگه شرط نکرد پیغمبر که چجوری باید به مهمانی خدا برید. پیغمبر نگو باید گناهکار نباشید. پیغمبر نگو باید معصیتکار نباشید. پیغمبر نگو باید بنده آلوده درگاه خدا نباشید و به مهمانی خدا برید. خدایا پیغمبر تو همه رو عمومی دعوت کرد، تمام خوب و بد و با هم دعوت کرد. او بیانیه و کارتی هم که فرستاد برای فاطمه و علی، همون کارتو فرستاد که برای آدمای معمولی فرستاد. نگفت شرط آمدن مهمانی خدا پاک بودن، مقدس بودن، گناهکار نبودن است. خدایا به این اعلامیه عمومی، به این کارت عمومی پیغمبر، خدایا ما رو در سفره مهمانی خودت راه بده. خدایا در این ماه ضیافت الله بر حسب دعوتی که پیغمبر تو از ما کرده و ما بی دعوتم نیومدیم، دعوتشم عمومی بوده است، خداوندا بهترین و کاملترین مهمانی و ضیافت را که شایسته خدایی تو خدا هست، نه شایسته من مهمان بیقدر بیقابلیت، خدایا ای پذیرایی رو در این ماه مهمانی خودت از همه ما عمل بیاور. پروردگارا نقطه نهایی کمال ایمان و عزت و عظمت دین و اسلام، فرج مولای من بقیت الله رو تعجیل بفرما. سایه پربرکت مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. ارواح مطهره شهدا و روح مطهره امام بزرگوارمون رو از عبادت و دعا و نیایش ما بهرمند بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.